سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب‌هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش میدادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی میریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. اپیزود در بهمن 1404 ضبط میشه، زمانی که در کشور اعتراضاتی شکل گرفت و به شدت سرکوب شد. از اونجایی که نمیشه این اتفاق رو نادیده گرفت، تصمیم گرفتیم چند اپیزود با این موضوع منتشر کنیم: علل برخورد خشن حکومت‌ها با اعتراضات مردمی. این کار ما تحلیل اتفاقات نیست، ما صرفاً کتاب‌ها رو روایت می‌کنیم. نتیجه گیری با خود شما هست. کتابی که در این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستم، کتاب کالون و قیام کاستلیون، نوشته استفان تسوایک، ترجمه عبدالله توکل، نشر مرکز هست. این کتاب درباره حکومت مذهبی کالون در ژنو، استبداد مذهبی که در اونجا شکل داد در دوران رفرم در اروپا صحبت میکنه و همچنین قیام کاستلیون علیه او. ترجمه دیگری هم از این کتاب با عنوان وجدان بیدار، تسامح یا تعصب از سیروس آریانپور در بازار هست، از نشر فرزانه روز. ابتدا درباره دوران رفرم کمی صحبت میکنم، این خارج از کتاب هست، برای اینکه یک دیدگاهی در این مورد داشته باشید. جنبش دین پیرایی یا رفرماسیون در آلمان آغاز شد. این جنبش همراه بود با جنگ دهقانی سال 1524-25 میلادی که اولین نزاع بین طبقه متوسط جدید با فئودالیسم بود. طبقه متوسط جدید کیا بودن؟ به اونها سوداگران یا برگرها یا بورژواها هم میگن. اینا کسانی بودند که یک زمانی از روستا به شهر رفتند و از طریق تجارت و بازرگانی و آموزش و اشتغالات حرفه‌ای به ثروت رسیدند. تا قبل از اون جامعه دو تا طبقه داشت، که طبقه اشراف یا فئودال‌ها یا همون زمینداران که اینا ثروتمند بودن، و یک طبقه حالا روستاییانی که رو زمین اشراف کار می‌کردن و اینا مطلقاً فقیر بودن. حالا این افرادی که رفتن به شهر و اونجا به هر حال به ثروت دست پیدا کردن و ثروتشون هم به زمین وابسته نبود بلکه به کار خودشون وابسته بود، یعنی در واقع کار تجارت می‌کردن، اینها یک طبقه متوسطی رو شکل دادن بین اون دو طبقه قبلی. و اینها برای اینکه بتونن منافع خودشون رو تامین کنن، یعنی بتونن امن‌تر و بهتر تجارت کنن، می‌خواستند به اون پراکندگی سیاسی فئودالی پایان بدن و یک دولت متمرکز برپا کنن، دولتی که قانون داشته باشه و اینها بتونن به هر حال با استفاده از اون قانون‌ها بتونن بهتر تجارتشون رو بکنن. خب روابط فئودالی مبارزه بین فئودال‌ها و روستاییان رو روز به روز شدیدتر می‌کرد. روستاییان کم کم اومدن سازمان‌های مخفی تشکیل دادن. در این سازمان‌ها گروه‌هایی از اون بورژواهای ثروتمند هم که زیر فشار فئودال‌ها قرار داشتن، اومدن عضو شدن در این سازمان‌های مخفی روستاییان. به این ترتیب شالوده تشکیل یک نیروی انقلابی از روستاییان و بورژواها و توی دستان شهری گذاشته شد که اینها در مقابل فئودال‌ها داشتن قیام می‌کردند. همه اینها در یک چیز مشترک بودند، همشون از فئودال‌ها متنفر بودند و با کلیسای کاتولیک هم مخالف بودند. چرا؟ چون کلیسای کاتولیک هم یکی از اون فئودال‌های بزرگ بود، یعنی همدست اون فئودال‌ها بود. در آلمان مخصوصاً کلیسای کاتولیک بزرگترین زمیندار فئودال هم بود. اولیای کلیسا علاوه بر عواید زمینداری با فروش گواهی آمرزش گناهان هم مبالغ هنگفتی به خزانه پاپ سرازیر می‌کردند. جنبش دین پیرایی که با نام مارتین لوتر و ژان کالوین آمیخته است، خیلی قبل از این دو نفر آغاز شده بود توسط مارسیلیو پادوا و ویلیام اوکام. اونها، یعنی این پادوا و اوکام، اصلاحگرانی بودند که می‌خواستند از اقتدار پاپ جلوگیری کنند و در کلیسا نظام نمایندگی برقرار کنند. اونا اصلاحگر بودند، انقلابی نبودند. اما تلاش هاشون به جایی نرسید. وقتی اصلاحگران سرکوب بشن و اصلاحات به جایی نرسه، ناچار انقلاب میشه. لوتر و کالوین انقلابی بودند. اینا میخواستن ساختار یک پارچه کلیسای روم رو نابود کنن. پاپ در کشاکش با اصلاحگران برنده شد، اما کلیسا اینجا باخت. در واقع پاپ برای اینکه قدرت خودش رو حفظ کنه به اصلاحات تن نداد، بنابراین انقلاب شد و کلیسا اینجا باخت، چون کلیسای کاتولیک کلن کنار گذاشته شد تا کلیسای پروتستان برپا بشه. در واقع پاپ کلیسا رو قربانی منافع خودش کرد. فساد دربار پاپ کلیسا رو آلوده کرده بود و کلیسا هم به این ترتیب احترام مردم رو از دست داد و زمینه برای انقلاب علیهش فراهم شد. دین تبدیل شده بود به تشریفات محض و دیگه راهی برای زندگی نبود. کار به جایی رسید که پاپ و کاردینال ها در آشکار، یعنی دیگه مخفی هم نمی کردن، در آشکار با معشوقه هاشون هم نشینی می کردن و به حرامزاده هاشون اعتراف می کردن، چون می دونین دیگه در دستگاه کاتولیک کشیشان حق ازدواج کردن ندارن. خب وقتی که ازدواج نمی کنه، ناچار از راه غیر شرعی با زنهایی ارتباط می گرفتن و بنابراین بچه ها هم حلال زاده نبودن دیگه قد طبیعتا. و همچنین در حالی که مردم در فقر زندگی می‌کردن، اینها در ثروت غوطه می‌خوردن. لوتر هم در ابتدا خیال داشت اصلاحات انجام بشه، اما وقتی که پاپ اونو تکفیر کرد، او قیام کرد و با کل این نظام فاسد به مبارزه برخاست. کلاً حقوق الهی پاپ رو انکار کرد و فقط کتاب مقدس رو معیار اعتقادات دونست. پاپ اونو تکفیر کرد، ولی او که در بین مردم طرفداران زیادی پیدا کرده بود، تونست از مجازات فرار کنه. از جمله مواردی که لوتر به پاپ انتقاد داشت، یکی فروش گواهی آمرزش گناهان بود و دومی اصل پرهیزکاری، یعنی همون اصل عدم ازدواج کردن. او گفت ازدواج یک نهاد طبیعی و الهیه و نمیشه کسی رو از اون منع کرد. خب بریم سراغ کتاب. کالوین چطور به قدرت رسید؟ روز 21 ماه می 1536 شهروندان ژنو در میدان عمومی شهر جمع شدند و به اتفاق آرا و در کمال آزادی به وسیله رفراندوم مذهب پروتستان رو به عنوان مذهب خودشون انتخاب کردند. پیروزی مذهب پروتستان در ژنو نتیجه تلاش‌های مذهبی راهبی به نام فارل بود. فارل یک انقلابی متعصب بود که اراده خیلی محکمی داشت. این هنر رو داشت که بالای منبر بره و مردم رو با سخنرانی‌های مهیج خودش تهییج بکنه و به حرکت واداره. اون تونست با طرفدارانی که پیدا کرده بود کلیسای کاتولیک رو تعطیل کنه و کشیش‌ها و راهب‌های کاتولیک رو از شهر فراری بده. اما وقتی که این پیروزی به دست اومد، معلوم شد فارل فقط میتونست نظام پوسیده قبلی رو ویران کنه و نمیتونست نظام جدیدی رو پایه‌گذاری کنه. او فقط یک عنصر انقلابی مخرب بود. برای ساختن و پایه‌گذاری مذهب جدید به وجود کس دیگری نیاز بود. البته این تنها مشکل فارل هم نبودا. در همه اروپا پیشوایان رفرم دچار تردید و تزلزل شده بودند. اون چیزی که لوتر در ابتدا می‌خواست، گفتیم فقط اصلاح و تزکیه کلیسای کاتولیک بود از فسادها و تحریف‌هایی که در اون رخنه کرده بود. اما چون کلیسا از نظرات خودش دست بر نمی‌داشت، این اصلاحات به گردن خود اصلاحگران افتاد و اونا مجبور شدن که بیرون از کلیسا دست به اصلاحات مذهب بزنن. یعنی در واقع اگه خود کلیسا این کارو میکرد، خب اصلاحاتو انجام میداد و به همه ابلاغ میکرد. ولی وقتی اون این کارو نمیکنه، بعد حالا بیرون از کلیسا هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. وقتی تخریب کامل شد و موقع سازندگی بود، بین این اصلاحگران تفرقه افتاد و به جای اینکه یک کلیسای واحد پروتستان در همه جهان شکل بگیره، هر کشوری برای خودش یک کلیسایی تأسیس کرد و هر شهری میخواست برای خودش رفرمی خاص خودش داشته باشه. به این ترتیب اونایی که تونسته بودن کلیسای قولاسای کاتولیک رو ویران کنن، حالا دچار مباحثه های سفسطه‌گرانه و مشاجره های بیپایان شده بودن. خب برگردیم به فارل چی کار کرد. در همین اسنا فارل متوجه شد که ژان کالوان معروف داره سفر میکنه و در مسیرش در ژنو یک توقف کوتاهی داره. او همون وقت به دیدن کالوان رفت در مهمانخانه‌ای که او حالا توقف کرده بود، رفت تا با او صحبت کنه و از او کمک بخواد. کالوان اون موقع یک جوان 27 ساله بود، ولی همه اونو به چشم یک مرجع تقلید نگاه میکردن. خیلی آدم باسوادی بود. او با نبوغ خاص خودش متوجه خطری که نهضت رفرم رو تهدید میکرد شده بود و میدونست که هر چه زودتر باید جلوی تفرقه و تجزیه رو بگیره و اجازه نده که فرقه های زیاد شکل بگیرن. به این ترتیب این فقیه و متعله جوان در زمانی که اون پیشوایان مذهب پروتستان مشغول بحث و کشمکش بر سر جزئیات بودن، اومد کتاب نهادهای مذهب مسیح رو نوشت. این کتاب نخستین کتاب قانون پروتستانتیسم بود و یکی از چند کتابی هست که جریان تاریخ رو عوض کردن. هر تحرک فکری به یک نابغه‌ای نیاز داره که اون رو آغاز کنه و بعد به یک نابغه‌ای نیاز داره که اون رو به پایان برسونه. مارتین لوتر رفرم رو به راه انداخت، ژان کالوان به اون سازمان داد و قبل از اینکه به صورت هزار فرقه در بیاد، از تجزیه اون جلوگیری کرد. کتاب کالوان به انقلاب مذهبی پایان داد و ترازنامه اون رو تنظیم کرد. به این ترتیب اختیار به شکل تعبد در اومد، آزادی به شکل استبداد و هیجان معنوی به شکل قوانین فقهی سخت گیرانه. فارل اگرچه که 20 سال بزرگتر از کالوان بود، ولی سواد و اقتدار اونو نداشت. بنابراین کالوان رو به استادی و پیشوایی خودش انتخاب کرد و از او خواست که رهبری روحانی ژنو رو به عهده بگیره. کالوان ابتدا مردد بود و قبول نمی کرد و می گفت که من جوونم و ناپختم و اینها. از فارل خواست که دست از سرش برداره و بذاره که اون مشغول حالا تفکرات خودش باشه. ولی در نهایت فارل با یک حالت پیامبرگونه گفت تو داری مطالعات خودت رو بهانه می کنی، اما به نام خدای متعال به تو اعلام می کنم اگر از یاری دادن دین خدا سر برتابی و بیشتر از این که در اندیشه مسیح باشی به خودت بیاندیشی، گرفتار لعنت خدا میشی. و به این ترتیب کالوان رو متقاعد کرد که این تکلیف مذهبی توئه که این کار رو بپذیری، اصلا به اختیارت نیست، یک تکلیفه. به این ترتیب رو پذیرفت و تصمیم گرفت چیزی رو که تا کنون در ذهن داشت حالا بهش جامعه عمل بپوشونه. ژنو حکومت دموکراتیک داشت و همه تصمیمات در جلسه شورای ژنو گرفته میشد. فارل به شورا پیشنهاد داد که منصب قاری کتاب مقدس رو بدن به کالوان که یک فرانسوی بود. اونام که تصور میکردن اون یک کشیش ساده است و قراره در کلیسا فقط وعظ بکنه، سخنرانی بکنه، این کارو کردن. اگر اعضای شورا قبلن کتاب نهادهای مذهب مسیح رو خونده بودن، هیچ وقت اختیار خودشونو به دستش نمیدادن. او در کتابش به وضوح مینویسه کشیشی که مقام مبشر کلام خدا رو داره باید جرأت همه کاری داشته باشه. همه عظمت‌ها و افتخارات این دنیا رو به تعظیم در برابر عظمت خدا و فرمانبرداری از احکام خدا وادار کنه. به همه مردم از وضیع و شریف فرمان بده، مصلحت خدا رو استوار بکنه، سلطنت شیطان رو واژگون بکنه، به نصیحت و ارشاد فرمانبرداران بپردازه، شورشیان و سرکشان رو تکفیر کنه و آتش بزنه، اما همه چیز را بر حسب کلام خدا انجام بده. خب به این ترتیب اعضای شورا اون رو انتخاب کردن و با انتخاب اون ناخواسته باعث شدن کم کم یک جمهوری دموکراتیک به شکل حکومت کشیش ها در بیاد. کالوان وقتی کار خودش رو در ژنو شروع کرد، برای نظم دادن به آشفتگی موجود در کلیسا یک کتابی در زمینه تعلیم مسائل دینی نوشت و به شورا ارائه کرد تا تصویبش کنند. در اون کتاب قوانین مذهبی رو نوشته بود و چیزهای مجاز و غیر مجاز رو تعیین کرده بود. شورا هم اون رو تصویب کرد. کالوین خواستار اطاعت محض شد. این در واقع اون میگفتش که کلیسا نه تنها حق داشت بلکه وظیفه داشت که مردم رو به اطاعت وادار کنه و هر گونه کوتاهی و سستی رو کیفر بده. اینطوری نیستش که من فقط موعظه کنم بعد برم خونه بگیرم بخوابم. اینجوری نیست. قوانین مذهبی مثل قوانین مدنی باید تبعیت بشن. اون گفتش که باید همه مردم شهر در ملاء عام و فرد به فرد این شرعیات رو تصویب کنن و سوگند بخورن که به اونها عمل میکنن و هر کسی که این کارو نکنه باید از شهر بره. خب اما فرمانی که کالوین رو به اون مقام منصوب کرده بود این اجازه رو بهش نداده بود که مردم رو به جرم مذهبی از شهر بیرون بکنه. شورا بهش گفت که اون اصلاً اجازه مجازات کردن مردم رو نداره. اونو استخدام کردن تا مردم رو ارشاد بکنه. اگر کسی تخلفی میکرد باید توسط محاکم مدنی مجازات میشد نه او. کالوین که سرشت مستبد و اراده آهنینی داشت همه تلاشش رو کرد تا شورا رو تحت فرمان خودش در بیاره و چون هیچ وسیله اجبار قانونی در دستش نداشت این وسیله رو خودش با سلاح تکفیر برای خودش ایجاد کرد. چیکار کرد؟ گفت خیلی خوب، از این به بعد فقط کسانی میتونن در مراسم کلیسا شرکت کنن که رفتار معنویشون از نظر من هیچ نقصی نداشته باشه و کسانی که از مراسم کلیسا اخراج میشن باید طرد بشن. اگه بخوان همچنان در شهر بمونن، گفت حالا میگی من اجازه ندارم کسی رو از شهر بیرون کنم، باشه در شهر بمونن، اما هیچ کس حق نداره با اونا حرف بزنه، با اونا داد و ستد بکنه، با اونا ارتباط بگیره، انگار که اینا اصلا وجود خارجی ندارن. خب این فرقی با نفی بلد نداشت، این کسی ناچار میشد کم کم از شهر بره. به این ترتیب تدبیری که مطلقاً مذهبی بود به شکل یک نظام تحریم اجتماعی و اقتصادی در اومد. مردم ژنو که خودشون آزادانه در میدان شهر جمع شده بودن و به مذهب جدید رأی داده بودن و خواستار اصلاحات شده بودن، کم کم دیدن که ای بابا هر روز از ناحیه این راهب جوان تهدید به نفی بلد میشن. اونم به خاطر چی؟ به خاطر رفتارهای ساده‌ای مثل این که مثلا آواز خوندن و خندیدن یا یک لباسی پوشیدن که از نظر جناب کالوین رنگهای تند و زننده‌ای داشته یا زیادی فاخر بوده. اینا با حیرت از خودشون میپرسیدن که اصلا اون کیه که با اونا اینطور مستبدانه رفتار میکنه؟ اون حتی شهروند اونجا هم نبود، یه فرانسوی مهاجر بود که اینا اونو پذیرفته بودن و حتی بهش که منصب داده بودن. چه حقی داشت اونها رو از شهر خودشون بیرون بکنه؟ شورا از کالوین خواست که نرمتر و منعطف‌تر باشه، ولی کالوین معتقد بود چیزی که او تعلیم میده وحی خداست، حقیقت محضه، تنها حقیقت موجوده و اونم تنها شخصیه که قادر به شناخت حقیقت و شایستگی تفسیر کلام خدا رو داره. خب پس بقیه باید از او تبعیت کنن. چی و نرمتر و منعطف‌تر باشم؟ وحی خدا که نمیتونه تغییر بکنه. بقیه باید اطاعت مطلق کنن. چی کار کرد؟ رفت بالای منبر و به شورا دشنام داد و گفت من مرگ را بر انداختن جسم مقدس مسیح جلوی سگ‌ها ترجیح میدم. ببینین چجوری یهو شورش میکنن. مثلا بهش گفتن یه ذره نرمتر باش، میگه ای با من اگه نرم باشم انگار که دارم جسم مقدس مسیح رو میندازم جلوی سگ‌ها و من این کار اصلا نمیکنم. شورا بهش گفت نباید منبر رو به منظور سیاسی به کار ببری، تو فقط باید به توضیح کلام خدا بپردازی، فقط مردم رو ارشاد کن، این کارا چیه میکنی؟ اما کالوین و یارانش توجهی به این دستور نکردن، بنابراین شورا اونها رو ممنوع المنبر کرد. یکی از کشیشان تندروتر رو هم به جرم تحریک به شورش دستگیر کرد. این کار رو که کرد میان اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی اعلام جنگ شد. آشوبی پدید آمد و طرفداران کالوین با مأموران شورا درگیر شدند تا جایی که نزدیک بود خلاصه خون و خونریزی راه بیفته. شورا تشکیل جلسه داد و شورشیان را از مقام‌های خودشون عزل کرد و از شهر تبعید کرد. به این ترتیب مجازات تبعید دامن خود کالوین رو گرفت و او از شهر رانده شد. اما تاریخ نشون داده تبعید و زندان و شکنجه برای یک رهبر انقلابی نه تنها مانع نیست بلکه وجهه اون رو چند برابر میکنه و از او یک شخصیت افسانه‌ای میسازه. تقریبا همه قهرمان‌های ملی دچار رنج تبعید شدند. با اخراج کالبن و دستیارانش سازمانش هم نابود شد. شورا به زحمت تونست برای جانشینی حالا شخصیت‌های مقتدری مثل کالبن و فارل چند تا کشیش مطیع و سر به راه پیدا کنه که حالا اینا مثل اونا نباشن دیگه. اینا از ترس اینکه مبادا به سرنوشت کالبن گرفتار بشن، کار رفرم رو که توسط کالبن خیلی با سرسختی آغاز شده بود رها کردن. و کم کم چنان تردیدی در مسائل دینی شهروندان خلاصه ایجاد شد که کلیسای کاتولیک جرأت پیدا کرد مجدداً امور دینی رو به دست بگیره و بخواد که ژنو رو به آیین کاتولیک و کلیسای روم برگردونه. بحرانی به وجود اومد که روز به روز بیشتر میشد. حالا اونهایی که کالبن رو از شهر بیرون کرده بودن با خودشون فکر میکردن که خب انضباط آهنین او از هرج و مرجی که الان پیش اومده که خیلی بهتر بود. به مرور شورا به این نتیجه رسید که به کالبن نامه بنویسه و از او بخواد که به شهر برگرده و زمام امور دینی رو به دست بگیره، چون واقعا جانشینی نتونستن براش پیدا کنن. کالبن که اقتدار مطلق میخواست اول قبول نکرد، گفت نه من نمیتونم. اینقدر خلاصه بهش نامه نوشتن و اصرار کردن تا بالاخره وقتی که شهر قبول کرد که کاملا از او اطاعت کنه و کاملا تسلیم او بشه به شهر برگشت. یعنی وقتی که اعضای شورا قسم خوردن که شرعیات او و انضباطی رو که میخواد پاس بدارن و او با گرفتن اختیارهای بیشتر به شهر برگشت. کالبن تصمیم داشت ژنو رو به اولین شهر خدا روی زمین تبدیل بکنه، جامعه ای که هیچ اثری از فساد و گناه در اون نباشه. او با یک تلاش وحشتناک و یک خلوص کامل به تصور خودش ایمان داشت. در جریان 25 سالی که استبداد روحانی او دوام یافت، حتی یک لحظه از این تصور خودش دست بر نداشت که تنها در صورتی میشه مردم رو به رستگاری رسوند که هر گونه آزادی فردی ازشون گرفته بشه. او معتقد بود اراده خدا و کلام او در انجیل و تورات هست و بیرون از اون هیچ حقیقتی وجود نداره. باید به نص صریح اون برگشت. این سخن کالبن که باید به نص کتاب مقدس برگردیم ظاهرا همون سخن پیشوایان رفرمه، اما در واقع خیلی از اونا متفاوته، چون رفرم به عنوان یک نهضت آزادی بخش آغاز شده بود که میخواست انجیل رو از انحصار کلیسا خارج بکنه و اونو در اختیار همه قرار بده تا هر کس با وجدان فردی خودش به مسیحیتی برای خودش دست پیدا بکنه. کالبن این آزادی مسیحی رو که لوتر اعلام کرده بود کاملا از بین برد. حتی هر شکلی از آزادی فکر رو ممنوع کرد. کلام خدا تنها با تفسیر کالبن معتبر بود و هر تفسیر دیگری ممنوع بود. به این ترتیب او سنت تازه ای رو بنیان نهاد، سنت مذهب پروتستانتیسم، و یک استبداد مذهبی رو پایه‌گذاری کرد. اکنون تنها یک قانون در ژنو حاکم بود، قانون خدا، و تنها مفسر این قانون هم کالبن بود. هر کس اعتراض می‌کرد به اسم عصیان در برابر خدا به محکمه سپرده می شد. اما این کالبن که بود؟ کالبن که بود؟ ویژگی های شخصیتی او اینها بود. او بسیار ترش رو و سختگیر بود. زندگیش بسیار زاهدانه بود. چهره لاغر و استخوانی داشت با لبهایی که هیچ وقت نمی خندید. ریش مواجی داشت که اونو به هیبت پیامبران تورات در می آورد. لباسش همیشه خشن و سیاه رنگ بود. همیشه سیاه. رنگی که رنگ وقار و انعطاف ناپذیری و مرگه. از استراحت و خوراک جز در حد کفاف به خودش روا نمی داشت. شب بیش از 3-4 ساعت نمی خوابید و در روز بیش از 1 وعده غذا نمی خورد. غذایی بسیار ساده. هرگز هیچ گردش و تفریحی نداشت. در سراسر عمرش کاری جز مطالعه و کار و تفکر انجام نداد. در مورد ارتباط با زنان، برخلاف بانیان پروتستانتیسم که در این مورد خیلی سهلگیر بودن، یعنی هم ازدواج کرده بودن هم شاید روابط دیگری هم داشتن، در زندگی کالوین چیزی نبود. او فقط برای اطاعت از احکام تورات یک بار ازدواج کرد، اونم نه از سر عشق، بلکه با زنی بیوه ازدواج کرد که بعد از چندی هم مرد و او دیگه تا آخر عمرش با هیچ زنی ارتباط نداشت. به دلیل سختگیری هایی که بر جسمش روا می کرد، همواره مریض بود. دردهای دستگاه گوارش، سردردهای مزمن، بحرانهای عصبی، تبهای شدید، روماتیسم و بیماری مثانه آزارش می داد. اما حتی یک ساعت کارو تعطیل نمی کرد. اگه تب نمی زاش به کلیسا بره، سوار بر تخت روان به اونجا برده می شد و موعظه‌شو می کرد. اگه نمی تونست در جلسه شورا حاضر بشه، اعضای شورا به خونه او می رفتند. اگه بستری بود و زیر پتو داشت از تب می لرزید، یک دستیاری باید به بالینش می نشست و تقریرات او رو می نوشت. بی وقفه کار می کرد. شخصاً همه وزارتخونه های شهر تحت امرش رو اداره می کرد. دستگاه تبلیغ گسترده‌ای هم در ممالک خارجی به وجود آورده بود که بر تبلیغ مذهبش و همچنین دستگاهی خبرچین که در سراسر اروپا گسترده بود. هیچ کاری در ژنو بدون تصویب او صورت نمی گرفت. معتقد بود که باید مدام در ترس از خدا زندگی کرد. هر گونه لذتی گناه و ممنوعه. هر چیزی که باعث سستی روح بشه از ناحیه شیطانه. بنابراین جلوه های هنری، رایحه های خوش، آوای موسیقی، مجسمه های زیبا، همه اینها باید اول از کلیسا بعد از زندگی حذف بشه. هیچ اثری از موسیقی نباید باشه. حتی ناقوس های کلیسا باید خاموش بشه. مؤمن حقیقی نباید با کمک یه زنگ به عبادت فراخوانده بشه. عبادت و تقوا باید از روی اطاعتی درونی باشه. همه عیدهای تقویم رو از میان برداشتن. جشن و پایکوبی ممنوعه. اینا اعمال بت‌پرستان است. او انسان رو مخلوقی بسیار فاسد میدونست که باید بیدادگرانه محدود بشه. چون اگر به حال خودش رها بشه، جز بدی و گناه و فساد از او سر نمیزنه. باید اونو در برابر عظمت خدا تحقیر کرد و خرد کرد تا مثل یه گله پارسا و فرمان بردار بشه. به این ترتیب او جامعه رو در شبکه فشرده‌ای از اوامر و نواهی زندانی کرد و دیوان خاصی به نام انجمن کشیشان برای نظارت بر اجرای احکام و فرمانهاش ایجاد کرد. هر کسی از قبل مظنون به گناهه، پس باید بپذیره که زیر نظر باشه. اونا باید همه زندگی خصوصی مردم رو تحت نظارت خودشون در می آوردن. در هر لحظه از شبانه روز ممکن بود سر و کله پلیس کلیسا برای بازدید از خونه شما پیدا بشه و شما باید به انبوهی از سوالات در مورد دین جواب بدی. نماز چجوری میخونی؟ عبادتهای دیگر چطور انجام میدی؟ این گشتاپای اخلاق فقط به سوالات دینی هم اکتفا نمی کرد. میرفت پیرنهای زنها رو بررسی میکرد که خدای نکرده کوتاه‌تر از حد لازم نباشه. لباسای بقیه اهل خونه رو بررسی میکرد یه وقت رنگارنگ و گلگلی نباشه. یعنی همه باید لباسا تیره، پوشیده اینها. بررسی میکرد که غذاشون بیش از حد مجاز گوشت نداشته باشه، شیرینی و مربا در خونه نداشته باشن چون اینا لذت میده به آدم دیگه. آدم نباید لذت ببره از چیزی. کتابای خونه رو نگاه میکردن مبادا کتابهای ممنوع داشته باشن. حتی کلفت و نوکر رو استنتاق میکردن تا درباره اربابشون اطلاعات بگیرن و حتی از بچه ها درباره پدر مادرشون استنتاق میکردن. گوششون هم تیز بود، مبادا کسی ترانهی بخونه یا سازی بزنه که برن سراغش. حتی بازی ممنوع بود، ورق بازی، تخت نرد بازی، سرسره بازی روی یخ، رقصیدن و هر چیزی که مایه خوشی زندگی بشه جرم بود. در جشنهای خانوادگی شرکت بیش از 20 نفر حرام بود و انداختن سفره‌ای با خوراک‌هایی بیش از حد تعیین شده و آوردن شیرینی سر سفره حرام بود. هنر به هر شکلش مکروه بود. حتی مزامیر رو نباید به صورت ملودی می‌خوندن. انتخاب اسم برای فرزندان، اگه اون اسم در تورات نبود، ممنوع بود. یعنی اسم فقط اسم مذهبی. هر گونه انتقادی از دیکتاتوری کالوین اشد جرم‌ها بود. حرف زدن درباره امور حکومتی جز در شورا ممنوع بود. هر گونه تلذذ و تنعم ممنوع بود. خلاصه ممنوع، 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 حرام، حرام، حرام. اون چیزی که مجاز بود زیستن و مردن، اطاعت کردن و کلیسا رفتن بود. اینم اجازه نبود، تکلیف بود که تخلف از اون مجازات داشت. این در واقع هفته برای کار بود و خدمت پرمشقت نان روزانه، یک شنبه برای کلیسا بود و خدمت خدا. و می گفت تنها اینطوری میشه شیطان رو در نفس انسان کشت. اگر کسی یک شنبه به کلیسا نمی رفت، استنتاق می شد که چرا نرفته. در کنار این پلیس آشکار، جاسوسایی هم بودن که خبرچینی می کردن. کم کم سخنچینی رواج پیدا کرد. هر کس برای اینکه شبهه حد که حرمت خدا رو از خودش دور کنه، همسایش رو زیر نظر می گرفت و به این ترتیب همه شهروندان ناظر و محتسب شده بودن. خب سوالی که پیش میاد اینه که یک شهر آزادی مثل ژنو چطور تونست این استبداد مذهبی رو بپذیره؟ راز کالوین راز جاودانی دیکتاتور هاست و اون وحشته. خشونت و وحشتی که سازمان یافته باشه و به دست دولت به کار برده بشه، اراده افراد رو فلج میکنه، روحها رو میخوره و همه رو بیرگ میکنه. از سوی دیگر ترسوها و بزدلها از ترس به استقبال اوامر و نواهی دیکتاتور میرن. و کالوین دیکتاتور وحشتناکی بود. هر بار که پای اقتدارش در میان بود از هیچ خشونتی فروگذار نمی کرد. کمتر مستبدی هست که به اندازه او بیرحم بوده باشه. و این قساوت زاده ایدئولوژیش بود. هیچ وسیله‌ای برای درهم کوفتن ابناء شیطان از نظر کالوین زیاده روی نبود. یعنی هر چیزی مجاز بود. و این تکلیفی بود که خدا به گردنش گذاشته بود، پس مجبور بود خشن و بیرحم باشه. روزی که یکی از اعدام‌های بسیاری که در ژنو صورت می‌گرفت به خاطر ناپختگی جلاد به صورت شکنجه در اومد و یک زمزمه‌هایی از اعتراض داشت شکل می‌گرفت، کالوین اومد گفت اگه محکوم دوچار چنین اصاله عذابی شد، به یقین به خواست خدا بوده. این همون یعنی آدم یاد اون حرف عمرو عاص میفته در سریال امام علی که میگفت همه چیز را به گردن خدا بیاندازید. در زمان حکومت کالوین انسانهای بسیاری به دار آویخته شدن، خیلی ها گردن زده شدن، خیلی ها زنده زنده در آتش انداخته شدن، خیلی ها تبعید شدن، سیاهچال ها انباشته از زندانی بود، شکنجه های رعب‌آور اعمال می شد و او با این ارعاب ها تونست روح آزادی خواه مردم ژنو رو در هم بشکنه. اون مردم شاد و آزاد بعد از چند سال تبدیل شدن به مردمی عبوس و افسرده و خاموش. حتی بچه ها دیگه سرزنده و پرسرصدا نبودن، انگار که همه یک تهدید ناپیدایی رو در فضا حس می کردن. یک انضباط آهنینی برقرار شده بود. اما از طرف دیگه این آوازه انضباط و پارسایی شهر ژنو که مثلا یک شهر خداست در سراسر دنیا پیچیده بود و همه یه جوری انگار که حسرت می خوردن. اما تاوان این ریاضت و خشونت که کالوین بر مردم ژنو تحمیل کرد این بود که تا 200 سال بعد از کالوین هیچ نقاش، موسیقیدان، نویسنده و هنرمندی که شهرت جهانی پیدا بکنه در این شهر به وجود نیومد. این نشون میده که استعدادها فقط در فضای آزاد پرورش پیدا میکنن. خب، در نخستین ماهای بازگشت کالوین همه شهروندان به اتفاق آرا اونو ستایش میکردن و امیدوار بودن همین که نظم برقرار شد کمی از خشونت خودش کم بکنه. ولی روز به روز وضع بدتر شد. بنابراین ناخشنودی ها بعد از چند ماه دوباره آغاز شد. از قضا اتفاقی هم افتاد که اعتبار دیکتاتور نزد توده مردم متزلزل شد. یک طاعون مخوفی در شهر گسترش پیدا کرد. انجمن کشیشان توقع داشتن هر کی بیمار شد ظرف 3 روز از یک راهب کمک بخواد، وگرنه عقوبت می شد. از اتفاق یکی از راهب‌ها طاعون گرفت و مرد. بعد از اون دیگه راهب‌ها مردم رو به سرنوشت خودشون رها کردن و به کمکشون نرفتن، از ترسشون که نکنه اینها هم طاعون بگیرن. شورا از اونها درخواست کمک کرد، گفت لااقل یه نماینده به بیمارستان طاعون زده ها بفرستید تا اونها رو تسلی بده. ولی در برابر بهت و حیرت همه، کالوین و کشیشان از این کار سرباز زدن و برای اینکه خشم مردم رو منحرف کنن چند تا بینوا رو گرفتن و انقدر شکنجه دادن تا اونا اقرار کردن که کلونهای درها رو با روغنی که با مدفوع شیطان ساخته شده بوده آلوده کردن و تا اون رو ایجاد کردن. کالون بعد از این صحنه سازی ننگین رفت بالای منبر و اعلام کرد که این دستیاران شیطان رو به سزای اعمالشون رسونده و برای اولین بار دید که چند تا از شنوندگانش پوزخند میزنند. در جریان این طاعون قسمت بزرگی از اعتقاد به لغزش ناپذیری او و انجمن کشیشانش نابود شد. کم کم مخالفت ها بیشتر و بیشتر شد. موج مخالفت گسترده بود ولی متراکم نبود. ببینید معمولاً مخالفین نظام دیکتاتوری از عناصر مختلفی ترکیب میشن و انگیزه های متفاوتی دارن. به همین دلیل هرگز موفق نمیشن که به صورت یک نیروی حقیقی گرد هم بیان و با هم متحد بشن. تعداد دشمنان دیکتاتوری تا متحد نشن و طبق یک طرح واحد و سازمانمند عمل نکنن خیلی مهم نیست. این مخالفین بخشیشون کاتولیکای سابق بودند، بخشیشون شرابخارانی بودند که دیگه شرابخاری براشون ممنوع شده بود، بخشی زنانی بودند که حق خودآرایی ازشون گرفته شده بود و به همین ترتیب اینا پراکنده بودند و نمیتونستن در مقابل سپاه سازمان یافته و منضبط کالون که خیلی هم قدرتمند بود ایستادگی کنند. بنابراین به سادگی از هم پاشیدند. برای کسی که پرچمدار یک اندیشه است، تنها وجود کسی حقیقتاً خطرناکه که در مقابل او پرچم یک اندیشه دیگر رو برافرازه. کسی که از لحاظ فکری، معنوی و روحانی همپایه او باشه و او سباستیان کاستلیون بود. هرچی که کالون تشدد بود، کاستلیون ملایمت بود. کالون یک متعصب واقعی بود، کاستلیون یک انسان دوست واقعی. او 6 سال از کالون کوچکتر بود و بسیار دانشمند و متعلم بود. زمانی که دانشجو بود، شاهد سوختن گروهی از اهل رفض شد. رفض منظور مرتد هست. رافضی شنیدین دیگه. از قساوت محکمه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک و رفتار حماسی قربانیان آنچنان متاثر شد که تصمیم گرفت در راه این آیین تازه، یعنی همون آیین پروتستان، زندگی بکنه و پیکار بکنه. وقتی که به هواداری از رفرم برخاست، جانش به خطر افتاد و مجبور شد از وطن خودش که فرانسه بود مهاجرت کنه و مبلغ رفرم شد. اونم مثل همه جوانان فرانسه، کالون رو پرچمدار مذهب جدید میدونست. بنابراین به عنوان مرید مشتاق کالون رفت به ژنو، به نزد کالون و استاد کالج ژنو شد. کاستلیون در نظر داشت ترجمه ای از تورات رو به زبان فرانسه بنویسه، همونطور که لوتر ترجمه ای از اون رو به زبان آلمانی نوشته بود. تا قبل از نهضت پروتستان کتاب مقدس به زبان لاتین بود و فقط کشیشا میتونستن اونو بخونن و اصلا اجازه ترجمه نمیدادن. مردم عادی نمیتونستن کتاب مقدس رو بخونن و کشیش واسطه ای شده بود بین اینها و اون کتاب این میخوند و برای اونها ترجمه میکرد. پروتستان ها کتاب مقدس رو به زبان مردم هر منطقه ترجمه کردن تا مردم خودشون مستقیماً کتاب رو بخونن. خب حالا کاستلیون هم میخواست ترجمه ای از کتاب رو برای مردم خودش که فرانسوی بودن ترجمه کنه. وقتی که بخش اول ترجمه آماده شد، نزد یک ناشری رفت تا چاپش کنه. ناشر گفت من چاپ میکنم، اما تو اول باید اجازه کالون رو بگیری. بدون اجازه او ما هیچی نمیتونیم چاپ کنیم. خب کاستلیون رفت پیش کالون تا اجازه بگیره و اینجا بود که برای اولین بار متوجه موانع سر راهش شد. تحت نظارت کالون قبلاً یک ترجمه فرانسه تورات نوشته شده بود. این جوان چقدر گستاخ بود که میخواست روبروی ترجمه او یک ترجمه از خودش بده و نمیخواست بپذیره که ترجمه کالون تنها ترجمه درست و معتبر توراته. برخلاف کالون، کاستلیون معتقد بود که در کتابش هم اینو نوشته بود در مقدمه کتابش که تورات کتابی مبهم و پر از تناقضه و اون چیزی که من دارم عرضه می کنم فهم منه، تعبیر و تفسیر منه، نه حقیقت تورات. و معتقد بود هیچ کس نمیتونه حقیقت رو بدونه، هر کی میتونه تفسیر خودش رو از کتاب مقدس عرضه بکنه. کالون به او گفت اجازه چاپ ترجمه رو میده، مشروط بر این که اول کتاب اونو بخونه و هر تصحیحی که لازمه صورت بده. کاستلیون که خودش همپایه کالون بود از نظر عالم بودن و زبان دانستن و اینها، یعنی زبان عبری، زبان یونانی، همه اینها رو میدونست، خب اصلا نمیتونست بپذیره که دست نوشتهشو مثلا مشق شاگرد بذاره در برابر استاد و تا استاد مثلا اونو تصحیح بکنه. از خیر چاپ کتاب گذشت. در این ماجرا کالون فهمید که کاستلیون مثل بقیه بردوار از او تبعیت نمی کنه. یعنی این یک نمره منفی برای کاستلیون بود. انسان مستقلی که تسلیم دیکتاتور نشه مهمترین دشمن او محسوب میشه. از اینجا کالون منتظر بهانه بود تا حساب کاستلیون رو برسه. کاستلیون که با مزد ناچیز معلمی نمیتونست شکم خانوادش رو سیر کنه، مدتها بود که در کلیسا موعظه میکرد و در شهر سختگیر ژنو هم هیچ اعتراضی به اون نشده بود. یعنی خیلی آدم در واقع استاندارد و درستی بود با معیار اونجا. اومد از شورا تقاضا کرد که به عنوان راهب و مبلغ انجیل استخدام بشه، چون این شغل مزد بیشتری داشت. شورا که اون رو بسیار شایسته میدونست این منصب رو به او داد. در اینجا کالون بیدرنگ دست به کار شد. نامه ای نوشت به شورا و گفت دلایل مهمی هست که با انتصاب کاستلیون با این مقام تعارض داره، ولی مصلحتش در اینه که من هیچی نگم، سکوت کنم. یعنی به نفعشه که من سکوت کنم، بنابراین نمیگم اون دلایل چیه، ولی این منصب رو بهش ندین. خب با این کار سوء ظن مبهمی رو در مورد کاستلیون رواج داد. مردم پیش خودشون میگفتن یعنی چه گناهی کرده؟ دزدی کرده؟ با زنی گناه کرده؟ چی کار کرده؟ کاستلیون که وجدانش منزه از هر لکه ای بود، اومد گفتش که کالون باید توضیح علنی بده. من چی کار کردم؟ باید به شورا بگم. کالون ناچار شد توضیح بده. گفت دو مسئله در تورات هست که کاستلیون در مورد تفسیر اون با من توافق کامل نداره. خب این به این ترتیب معلوم شد جرمی که کالون در موردش بزرگوارانه سکوت کرده بود خیلی بی‌معنی بود، ولی از نظر کالون در چارچوب مذهب کوچکترین مخالفت به اندازه بزرگترین انحرافات خطرناکه. اصلا بی‌معنی نبود، خیلی هم جدی بود. شورا به اینها گفتش که شما دوتا به هر حال آدم متعلی هستید، دوتا فقیه بزرگین، با هم مباحثه کنین و مشکل رو برطرف کنین. اما کالون که با کسی مباحثه نمی کرد، او تقریر می کرد و اون طرف مقابل باید می پذیرفت مباحثه جایی که دو طرف با هم برابر باشن. این خودشو برابر نمی دونست با کسی. کاستلیون هم به عقیده خودش پایبند بود. آزادی عقیده برای او از هر چیزی مهمتر بود و برای اون حاضر بود هر بهایی رو پرداخت بکنه. میتونست خیلی راحت نظر کالون رو بپذیره و شغل رو که میخواست به دست بیاره و راحت زندگی کنه، ولی وجدانش بهش این اجازه رو نداد. کاستلیون فهمید کالون مصمم در ژنو جز یک عقیده اجازه حیات نداشته باشه، اما اونم از چنگ محکمه تفتیش عقاید کاتولیک ها فرار نکرده بود که به محکمه تفتیش عقاید پرتستان ها تن بده. بنابراین اینها اینجا دوچار این تعارضات هستند. روزی در مجمعی عام هنگام تفسیر بخشی از تورات که کالون داشت تفسیر میکرد، کاستلیون برخاست و انتقادی رو مطرح کرد. در نظر کالون انتقاد کردن نشانه اختلاف نظر نبود، جرم و جنایت در قبال کشور بود، همون اقدام علیه امنیت ملی که الان میگیم. بنابراین کاستلیون از مقامش خلع شد و از شهر رانده شد. کالون خوشحال بود که رقیب از میدان بدر کرده، ولی وجهش خراب شد. همه گفتن او مردی رو که دانشمندتر از خودش بوده از روی حسادت از ژنو اخراج کرده و گفتن کالون جز دنبال روها و مقلدهای بردمنش به کسی اجازه زندگی نمیده. کاستلیون هم هر جا رفت گفت استبداد فکری کالون اونو مجبور به رها کردن ژنو کرده. کاستلیون به فقر و فاقه گرفتار بود و هیچ دانشگاهی بهش کار نمیداد، هیچ شغل کشیشی هم بهش پیشنهاد نشد. کالون چنان قدرتمند بود که هیچکس جرأت نداشت کاری به دشمن فرمانروای ژنو بده. او سالهای زیادی رو در اسرت زندگی کرد، به فقر جاودانی تن داد، ولی به وجدان خودش خیانت نکرد. Thank you. اینکه رودررویی واقعی میان کالبن و کاستلیون رو بگیم، لازم ماجرای سروه رو نقل بکنیم. میشل سروه مردی بود باهوش و سرکش، در طب و فلسفه و حکمت الهی مطالعه داشت و خیلی آدم خلاصه خاصی بود. مدام به دنبال اکتشاف چیزهای تازه بود، به دنبال چیزهای عجیب و خطرناک و دیوانوار. از کودکی با دنیا در کشمکش بود. او هم میخواست کلیسا رو اصلاح بکنه و اصلاحاتی رو که تا اون موقع انجام شده بود بیش از حد کم و ناچیز میدونست. حتی شخص لوتر به نظرش اصلا انقلابی نبود، برای اینکه در مذهب تازه اصل تثلیث رو دوباره پذیرفته بود. یعنی در واقع سروه با اصل تثلیث مخالف بود، میگفت این اصل با یگانگی خدا ناسازگاره. به نزد همه دانشمندان عصر رفت و درخواست میکرد که این عقیده اشتباه تثلیث رو از آیین انجیلی بیرون بریزن و باطل اعلام بکنن. ببینین، تثلیث یک اصل مبنایی در مسیحیته. یعنی کسی که جرأت بکنه با این مخالفت کنه، انگار با کل این مذهب داره مخالفت میکنه. کشیشا وحشت میکردن وقتی میدیدن که این جوان اسپانیایی چطور با شدت و شدت از اونا میخواد که عقیدهشون رو تغییر بدن. اونو اول با تحقیر از در میروندند و میگفتن برو پی کارت، ولی اینم از رو نمیرفت و مدام اصرار میکرد به حرفش. وقتی دید به حرفش گوش نمیدن، خودش فقط 22 سالش بود، یه کتابی نوشت و در اونجا اصل تثلیث رو نقد کرد. بعد از اون در محافل پروتستان ها اون رو فرستاده شیطان نامیدند و تحت تعقیب قرار گرفت. یعنی هم از طرف کاتولیک ها هم از طرف پروتستان ها تحت تعقیب بود. بنابراین با اسم مستعار رفت به فرانسه و در اونجا در یک چاپخانه مشغول کار شد به عنوان مصحح. وقتی داشت کتاب‌های پزشکی رو بررسی می‌کرد، به پزشکی علاقه‌مند شد و شروع کرد به تحصیل پزشکی. ولی پیش از این که درسش رو تموم کنه، با خونسردی کامل رفت توی مدرسه پزشکی پاریس مشغول تدریس شد. شارلاتان بازیاش باعث شد که اهل حرفه مقابلش برخیزن و ازش شکایت کنن. خب اینجا ممکن بود که لو بره هویتش آشکار بشه، بنابراین از ترس اینکه هویتش آشکار بره دوباره ناپدید شد. با یک نقاب دیگه و اسم دیگه به وین رفت و اونجا طبیب حاذق اسقف اعظم وین شد. زندگی گوشه‌گیرانه‌ای رو در پیش گرفت و به مداوای بیماران پرداخت. مدت زیادی به این ترتیب زندگی کرد. اما از اونجا که فکری در سر داشت و مزاج سرکشی داشت، نمیتونست فکرش رو در سرش نگه داره. و مشاهده این که رهبران مذهب لوتر هم به تبلیغ اصول نادرست تعمید و تثلیث مشغولن، اونو عذاب میداد. چون در وین جرأت نداشت با کسی در مورد این مطالب صحبت کنه، از بخت بد تصمیم گرفت با کالوین صحبت کنه. به کالوین نامه نوشت و با اصرار ازش درخواست کرد که بیاد همراه او با اصل تثلیث مبارزه کنه. نامه از پی نامه خلاصه به کالوین مینوشت. کالوین ابتدا اونو نصیحت کرد و از این گفتار کفرآمیز نهیش کرد. اما سروه چی کار کرد؟ اومد نسخه ای از کتاب نهادهای مذهب مسیح که کتاب کالوین بود رو با حواشی که بر اون نوشته بود برای کالوین فرستاد. یعنی کسی جرأت کرده بود به کتاب کالوین حاشیه نویسی بکنه و ایراد بگیره. اینجا کالوین از کوره به در رفت. سروه که انگار شیطون تو جلدش رفته بود، این بحث رو هی ادامه داد و دست نوشته کتاب خودش رو هم برای کالوین فرستاد. کتابی رو نوشته بود با عنوان تصحیح دین مسیح. کالوین کتابو نزد خودش نگه داشت تا در موقع مقتضی از اون استفاده کنه. خب تخطئه یه آدمی مثل کالوین کار خطرناکیه، چون کینه اینجور آدم ها از دلشون نیست، از فکرشونه. کالوین هیچ وقت از گناه کسی نمیتونه بگذره. سروه بالاخره متوجه خطر شد، مدتی در سکوت رفت، بعد تصمیم گرفت کتابش رو خودش منتشر بکنه. اما میدونست که انتشار کتابش چقدر خطرناکه. نه تنها جان مؤلف در خطر بود، بلکه حتی صاحب انتشاراتی و کارگران انتشاراتی هم به خطر میافتادن. بنابراین با پولی که با هزار زحمت از راه طبابت به دست آورده بود، مخفیانه دور از چشم محکمه تفتیش عقاید یک خونه ای دور افتاده کرایه کرد و دستگاه چاپ تهیه کرد و اشخاص معتمد رو پیدا کرد که سوگند رازداری خوردن و کتاب این رو که در 700 صفحه نوشته بود در 1000 نسخه چاپ کردن. اما درست قبل از این که میخواست به هر حال اون رو بره پخش بکنه، دستگاه جاسوسی کالوین گیرش انداختن، یه نسخه از کتابش رو برای کالوین فرستادن. کالوین هم دست به کار شد و اون رو به محکمه تفتیش عقاید پاپ لو داد. یعنی چی شد؟ الان رهبر پروتستان ها به پاپ داره کمک میکنه تا یک ملحد رو به آتش بندازن. فوراً سروه دستگیر شد، به زندان انداخته شد. ابتدا انکار کرد که میشل سروه است، اما وقتی اسنادی که کالون در اختیار محکمه گذاشته بود غیر قابل انکار بود، دید نمیتونه انکار بکنه، پذیرفت. او به سوختن در آتش محکوم شد. ولی خب به هر حال گفتیم پزشک مخصوص چیز بود دیگه، اسقف وین بود. از زندان فراری داده شد، چند ماه ناپدید شد و خیلی عجیبه که در اینجا در نهایت سر از ژنو در آورد. اینکه چرا به ژنو رفته معلوم نیست، احتمالاً می‌خواسته از طریق دریا به جای دیگری بره، ولی انقدر که سر پرسودایی داشته با خودش تصمیم میگیره حالا که من تا اینجا اومدم یه سری برم کلیسای کالون رو ببینم و سخنرانیشو گوش بدم. میره به کلیسا، اونجا شناخته میشه، گرفتار میشه و به سوختن در آتش محکوم میشه و حکم اجرا میشه. ماجرای این حالا محاکمش و سوختنش هم خیلی مفصله که حالا دیگه خب کار ما خیلی طولانی میشه، من اینها رو اینجا نمیگم، دوست داشتید کتابو بخونید. شهادت سروه یک مرحله مهم در تحول معنوی رفرمه. اینکه یه نفر در اون قرن خشونت‌ها که تعداد رافضی‌هایی که به نام خدا به مرگ محکوم می‌شدن اصلا بی‌حساب بود، فی نفسه اهمیتی نداره. وقتی که هزاران نفر به شکنجهگاه‌ها میرن و به نام دین سوزونده میشن و گردن زده میشن و به آب انداخته میشن، خب ظاهراً انگار طبیعی بوده. اما همیشه یک جنایت در میان هزاران جنایت طوری اتفاق می‌افته که وجدان خفته دنیا رو بیدار می‌کنه. این اعدام میشل سروه اولین قتل مذهبی است که به دست رفرم صورت گرفت و نخستین انکار فاحش عقیده اولیه رفرمه. اصلا مفهوم رافضی از نظر رفرمیست ها که معتقد بودن هر کسی میتونه خودش کتاب مقدس رو تفسیر کنه، مفهوم باطلی بود. اما مذهب جدید وقتی کلیسایی شد، یعنی وقتی قدرت گرفت، به نکته ای پی برد که مذهب قدیم، مذهب کاتولیک، سالها بود که به اون پی برده بود و اون این بود که اقتدار به مرور زمان ممکن نیست بدون خشونت حفظ بشه. وقتی کالون این اقتدار رو ایجاد کرد، محکمه تفتیش عقاید مذهب جدید رو هم به راه انداخت. کالون به این ترتیب با آزادی مسیحی که رفرم اعلام کرده بود قطع رابطه کرد و مثل کلیسای کاتولیک رفتار کرد. مرگ فجیع سروه خیلی اثر گذاشت روی مردم و صداهای به اعتراض بلند شد. کالون ابتدا برای خاموش کردن منتقدها از پلیس کمک گرفت، منتقدین رو زندانی کرد. وقتی دید انتقادها ادامه داره، مجبور شد از عمل خودش دفاع کنه. تلاش کرد دلایلی از تورات بیاره تا بگه برای اطاعت امر خدا چنین جنایتی رو مرتکب شده. خدا گفته، من که کاری نیستم. در نهایت هیچ کدوم از این کارها نتیجه نداد. اومد گفتش که هر کس از ملحدی دفاع بکنه، خودش هم به جرم الحاد عقوبت میشه. اما باز هم صدای کیفرخواست شهید خاموش نشد. اینجا کاستلیون برخاست. او که مدت زیادی بود از ژنو رفته بود و از سیاست کنارگیری کرده بود، نتونست ساکت بشینه. اما چون در نظام وحشت کالون نمیتونست بی پرده سخن بگه، رساله ای نوشت با عنوان رساله اهل رفض و با یک اسم مستعار اونو منتشر کرد. در این رساله نظر سرشناسترین آباء کلیسا رو در مورد این مسئله جمع‌آوری کرد، در مورد اهل رفض، رافضی‌ها، و نشون داد که مجموعه شواهد و اسناد فقها اعمال مجازات مرگ رو در مورد این افراد رد می‌کنن. در میان این شواهد نظر شخص کالون هم وجود داشت، زمانی که خودش در زمره رافضی‌ها شمرده شده بود و مورد تعقیب بود، یعنی پاپ اون رو مرتد شمرده بود و تحت تعقیب بود. در اون زمان کالون این جمله رو نوشته و امضا کرده بود که تعقیب آن کسانی که کلیسا رانده است و سلب حقوق بشر از این افراد کرداری مسیحی نیست. کاستلیون کتاب رو با این مسئله آغاز میکنه. میگه رافضی چه کسی است؟ آیا رافضی ها رو به خاطر جرمی که مطلقاً یک جرم فکری است باید اعدام کرد؟ و در میگه که میگویند رافضی کسی است که اگرچه مسیحی است ولی مسیحی راستین نیست. اما مسیحی راستین کیست؟ کدوم تفسیر صحیحه؟ تفسیر کاتولیک ها، لوتری ها، آناباپتیست ها یا تفسیر کالون؟ اصلاً در امر مذهب یقین مطلق وجود داره؟ متن کتاب مقدس همیشه روشنه؟ خیلی از مطالب کتاب مقدس مبهمه و نیاز به تفسیر داره. هر کس که به تفسیر کلام خدا میپردازه ممکنه اشتباه کنه. پس نباید مسیحی ها همدیگر رو ملامت کنن. کسی که رافضی خونده میشه مسیحیه، ولی تفسیر متفاوتی از مسیحیت داره. رافضی یک مفهوم نسبیه. از نظر یک کاتولیک، کسی که پیرو کالوینه رافضیه. از نظر پیرو کالوین، کسی که آناباپتیسته رافضیه. کسی که در این شهر به عنوان رافضی زنده زنده در آتش سوخته میشه، در شهر دیگه شهید محسوب میشه و برعکس. هیچ کس رو نباید به خاطر اعتقادش و تفکرش تا زمانی که جرمی مرتکب نشده مجازات کرد. و در انتها میگه بیاید تا به تحمل همدیگر رو داشته باشیم، دین همدیگر رو محکوم نکنیم. برای هممون در دنیا جا هست. اگه انسان‌ها بخوان میتونن با تفاهم و تساهل کنار هم زندگی بکنن. به گفته کسایی که به قتل تحریکتون میکنن گوش ندین، چون اینها وقتی که باید به خدا حساب باز پس بدید در کنار شما نیستند و سرگرم دفاع از خودشون هستند. خب تا اینجا کاستلیون این کتاب رو با اسم مستعار پخش کرده بود و کسی نمیدونست اون کی نوشته. اگرچه میشد حدس زد ولی سند نبود. اما کاستلیون در نهایت نتونست ساکت بشینه. بالاخره خودش رو لو داد و فریاد زد که میشل سروه به تقاضای مسیح نسوخته، به دستور کالوین سوخته. ای مسیح، اگر تو به این کارها فرمان میدهی، پس چه چیزی رو برای شیطان کنار گذاشتی که فرمان بده؟ وای از انسانهایی که کارهایی رو به مسیح نسبت میدن که به تحریک شیطان صورت میگیره. اینجا کالوین چی کار کرد؟ اولین فکری که به ذهن مستبد میرسه اسکات و اختناق و انهدام هر عقیده‌ای که خلاف عقیده او باشه. کتاب کاستلیون تحریم شد. مگه هر کسی میتونه به دلخواه خودش کتاب مقدس رو تفسیر کنه؟ این کار کلیسا رو به خطر میندازه. پیروان و چاپلوسان کالوین هم شروع کردن به داد و فریاد کردن که چنین چیزی فضاحته، یک رفض جدید و خطرناک متولد شده. خلاصه حمله ها و اتهام زنی به کاستلیون شروع شد با نام خدا و مذهب، یعنی تهمت زدن به نام خدا. کالوین در سایه سانسور کاستلیون آزادانه از جنایت خودش دفاع میکرد، اما کاستلیون حق سخن گفتن نداشت. قدرت کالوین بر اثر عمل قساوت آمیزش متزلزل که نشد، هیچ بلکه بسیار هم محکمتر شد. کالوین میدونست تنها چیزی که میتونه نجاتش بده خشونت بیشتره. همه تلاششو کرد که با حیله و خدعه کاستلیون رو به انجام یک کار ناروایی مجبور بکنه تا بتونه بهانه برای نابود کردنش به دست بیاره. اومدن یه حجونامه بی امضا به اون نسبت دادن، تهمت دزدی بهش زدن. کالوین با القاب خیلی زشت اون رو خطاب میکرد، ولی هیچ کدوم اینها کاستلیون رو از جاده اخلاق خارج نکرد. او با یک زبان نرم و اخلاق والا با کالوین صحبت میکرد و به اون میگفت مسیح حتی در لحظه‌ای که بر صلیب شد برای دشقیمانش دعا میکرد و تو به خاطر اینکه من در چند عقیده جزئی با تو اختلاف دارم اینطور کینه توزانه علیه من توطئه میکنی و قصد جانمو داری. بذار هر کی عقیده خودشو داشته باشه، اونی که میخواد پروتستان باشه، اونی که میخواد کاتولیک باشه، هیچ کس رو مجبور نکن. خب اینجا که میگه بذار هر کی میخواد کاتولیک باشه، هر کی میخواد پروتستان و اینا با هم دوست باشن، در واقع اشد جرم ها بود. پیشنهاد اتحاد میان کاتولیک ها و پروتستان ها در ژنو جرم بزرگی بود. کاستلیون متهم به رفض شد. گناهش اونقدر بزرگ بود که نباید به سادگی بمیره، باید دردناکترین مرگ رو تجربه کنه. قرار شد محاکمش کنند و به مرگ، حالا با سوزانده شدن در آتش محکوم بشه. اما سرنوشت چیز دیگری رو رقم زده بود. کاستلیون قبل از اینکه محاکمه بشه مرد و کالوین از شر این تنها دشمن جدیش نجات پیدا کرد. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ نسل قبلی که به استبداد کالوین معترض بود کم کم از بین رفتن. نسل جدید که با نظم کالوینی بزرگ شده بود، اون زندگی آرمانی رو به عنوان تنها زندگی موجود، یعنی تنها امکانی که برای زندگی هست، پذیرفته بود. به این ترتیب در مدت 20 سال فکر مذهبی کالوین در ژنو واقعا تجسم پیدا کرد. پروتستان های کشورهای دیگه از ژنو به عنوان روم پروتستانتیسم یاد می کردند و اونو تحسین می کردند. هر کجا که تفکر کالوین حاکم شد، نوع خاصی از انسان متولد شد. انسانی که به دور از هر گونه تجمل و خودنمایی زندگی می کنه. انسانی به شدت مطیع و تکلیف مدار، منظم و فرو رفته در خود. وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری میگه هیچ عاملی در گسترش صنعت مؤثرتر از آیین کالوین نبود، چون مبنی بر اطاعت محض بود. برای اینکه افراد رو از مدرسه برای یکسان بودن و کار ماشینی آماده میکرد. اون انسان‌های سرسخت و پرهیزکار و خشن و اهل امساک که قاره‌ها رو در نبرد دیدند و کشورها رو تصرف و مستعمره اروپا کردند، از تبار همین پیوریتن‌ها بودند، همین طرفداران کالوین. اما شوق زندگی چیزی نیست که بشه برای همیشه نابودش کرد. اروپا خودش رو از سایه سهمگین تربیت کالوینی نجات داد. بشر در مسیر تکاملش از هر عقیده و فلسفه و ایدئولوژی اون چیزی رو که بهش نیازمنده برمیگیره و اون چیزی رو که براش اسباب زحمت دور میندازه. و همینطور طبق قاعده ازداد هر عقیده ای در نهایت به ضد خودش تبدیل میشه. به این ترتیب اصول مذهب کالوین که به سختی با هر گونه آزادی فردی عناد میورزید در نهایت منجر شد به آزادی سیاسی و دموکراسی. آنچه در نهایت پیروز شد اندیشه کاستلیون بود، یعنی آزادی اندیشه و عقیده. خب دوستان، این هم از کتاب این قسمت ما. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. از اینکه با ما همراهید متشکرم. خدا نگهدارتون.